أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، كلام ما در أدلة قائلين بقول خصوص بود. در بحث مشتق یکی از ادله ثبوتی آقایان عدم امکان اعم بود، لذا وقتی اعم ممکن نبود خود به خود قول خصوص متعین خواهد بود. و علیکم السلام. از این فراز گذشتیم. امروز کلام در ادامه قول صحیحی هاست. فرمایش دارید؟ در قول صحیحی ها اولین دلیل تبادر بود که قبلا بحثش رو مطرح کردیم و گذشت. دلیل دوم صحیح خصوصی ها طبق عبارت مرحوم آی آخون و یدل علیه تبادر خصوص المتلبس بالمبدع فی الحال، بعد می فرماین و صحت السلب مطلقا امن قضاءن کالمتلبس بهی فی الاستقبال و ذالک لوضوح. مرحوم آیا آخون دومین دلیلی که اقامه می کنن می فرماین صحت السلب دارد مطلقا. مطلقا یعنی بدون قرینه، یعنی مشتق از من قضا عنه المبدا صحت سلب داره، همه جور که از مستقبل صحت سلب داره. کسی که در آینده میخواد ضارب باشه صحیحه بهش بگیم انه لیس بضاربن. کسی هم که در منقضی عنه المبدا اون زمان متلبس بوده و دیگه حال تلبس برای او مستقر و ثابت نیست، ما صادق به او هم بگیم زیدون لیس بزاربن، دیروز زده، حال تلبس ضربش تمام شده، ما الان میتونیم بگیم زیدون لیس بزاربن. و سلب به اصطلاح از من قضا عنه المبدا میشه علامت مجاز. بعد آیا آخون یه تعبیر اضافه ای در مقام توضیح دارن، میفرماین که چون واضحه که مثل قائم و ضارب و عالم و امثال اینها بر کسی که متلبس به مبدع نیست در زمان نسبت و جری، ولی متلبس به مبدع بوده قبل از جری و انتصاب و حمل زارب، مثلا زیدون زاربون، این طبعا این صادق نیست و سلب مشتق از این فرد یا از این افراد چیه؟ درسته. پس صحت سلب دارد مشتق از این افراد. بعد با کیفه و ما یزادها ایشان یه نکته ای رو مطرح می فرماین ما یک صفاتی داریم، صفات متضاده، یک صفات داریم صفات متخالفه. صفات متضاده در آن واحد، در موضع واحد با هم قابل جمع نیستن. یک شیء واحد نمیتونه هم سیاه باشه هم سفید، در آن واحد، از در زمان واحد، در مکان واحد، اما صفات متخالف با هم قابل جمعن. یک شیء واحد میتونه هم سفید باشه و هم شیرین باشه. شیرینی و سفیدی دو صفت متخالفن که با هم قابل جمع هستن. آیا آخون رحمت الله علیه میفرمایم که خب ما نگاه میکنیم در صفات متضاد، گفتیم با هم قابل جمع نیستن. اگر زید مثلا در حال تلبس به قعود باشه، بهش قائدون صادقه، درسته یا نه؟ خب اگر قائدون صادق هست و قبلا متلبس به قیام بوده و قیام از او منقضی شده، پس شما میفرمایید باید صادق باشه که بهش قائمونم بگیم، چون در منقضا هم حقیقته. پس میتونیم بهش قائدون بگیم، میتونیم بهش قائمونم بگیم. در همون حالی که حقیقتا قائمونه، در همون حال حقیقتا قائدونه، و این معناش جمع بین دو صفت متضاد هست و جمع بین صفات متضاد امکان پذیر بفرمایید نیست. این دلیل دوم مرحوم آقای آخون که صحت سلب از منقضا انهل مبدع باشد. خب در ادامه مرحوم آقای آخون می فرماین وقد یقرر هازا وجهن علاهدتین. خود این بحث لزوم اجتماع ضدین رو با یک تقریر و تقریب دیگری میفرماین و میفرماین ممکنه بگیم با توجه به این جهت این میشه یک دلیل سوم برای قائلین به خصوص. میفرماین و یقال لا ریب فی مزادت الصفات المتقابله المأخوذ من المبادئ المتضاده على ما ارتكز لها من المعانی. ایشون میفرمایند ما یک مبادی داریم که این مبادی با هم متضاد هست، مثل قیام و قعود. خب این مبادی که با هم متضاد هست، صفاتی هم که دارای این مبادی هستن، اونها هم با هم چیان متضادن. خب اگر مشتق حقیقت در اعم باشه، باید بین اینها تضاد نباشه. در حالی که تضاد هست، پس مشتق حقیقت در اعم نیست. یک قیاس استثنایی اتصالی که استثناء میکنیم نقیض تالی رو، نتیجه میگیریم نقیض مقدم رو. اگر مشتق موضوع در اعم باشد، باید بین این صفات تضاد نباشد. نقیض تالی رو استثناء میکنیم، در حالی که تضاد هست، نتیجه میگیریم نقیض مقدم رو، پس مشتق وضع در اعم نشده. این کیفیت استدلال مرحوم آیا آخون که این لزوم اجتماع ضدین رو خودش رو به عنوان یک وجهی بیان کردن. در ادامه حداقل سه اشکال به استدلال به این بحث صحت سلب بیان می کنن. اشکال اول ولا یرد علا هذا التقریر ما اورده بعض الاجله من المعاصرین، که مرحوم میرزا حبیب الله رشتی رحمت الله علیه است، من عدم التضاد علی القول بعدم الاشتراط لما عرفته من ارتكازه بینها ك کما فی مبادئها. مرحوم میرزا حبیب الله رشتی میفرمایند این دلیل سومی که الان بیان کردید این متفرع بر این قوله که مشتق حقیقت باشه در خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال و این مصادره است، مصادره به مطلوب اثبات تضاد بین این صفات متوقف بر قول خصوص شد و قول به خصوص باز استدلال شده به چی آقایان؟ تضاد بین صفات و اینجا بین این دو بگید مصادره به مطلوبه. روشن شد چجوری آیون؟ بفرمایید.
صحت شما اول باید ثابت کنی که حقیقت در من قضا نیست تو بعد بتونی صحت سلب و جاری کنی. انگار شما یک چیزی مفروض گرفتی، اصلا اول حقیقت در متلبس هست، بعد که مفروض گرفتی میگی پس در من قضا چیه؟ در من قضا میتونی سلبش کنی و بعد اومدی قضیه تضاد رو بیان کردی.
خب یعنی یعنی ایشون میخواد بگه که بحث تضاد متفرع بر چیه؟ بر خصوص تلبس صحت سلب از من قضا انه المبدأ. کی با صحت سلب از من قضا انه المبدأ داره؟ وقتی که تضاد رو قائل باشیم، درسته؟ بله؟ این فرمایش مرحوم میرزا حبیب الله رشدی. آیا آخون از اشکال ایشان با یک کلمه جواب میدن؟ میفرمایند لما عرفت من ارتکازهی بینها کما فی مبادئها. این تضاد بین اینها، بین این صفات مشتقه مثل قائم و قائد، یک امر ارتکازی است، همچنان که تضاد بین مبدأ اینها که قیام و قعود باشه یک امر ارتکازی است. پس چی متوقف بر چی شد؟ صحت سلب متوقف بر تضاد شد، تضاد متوقف بر ارتکاز شد، نه متوقف بر صحت سلب. پس این اشکال اول به دلیل دوم خصوصی ها که وارد نشد.
ارتکاز یعنی همون منظور امر وجدانی.
بله بله بله. دلیل دوم، اشکال دوم، ان قلت لعل ارتكازها لاجل الانسباق من الاطلاق للاشتراط. دقت کنید، به عنوان مقدمه عرض میکنیم تبادر یک امر ارتكازی تارتن از حاق و خود لفظ هست، ثانیا از اطلاق و انسباق هست، تبادر یک امر ارتکازی. پس تارتن از حاق لفظه، اخرى از اطلاق انسباقی، اطلاق و انسباق است به قول آقایان. بنده عرض میکنم اگر انسباق اطلاقی باشه سه تا منشأ داره. منشأ اول کثرت استعماله. مثلا در همین درس های اصول ما میگیم آخوند، آخوند تبادر میکنه به ذهن ما مرحوم های آخوند رو، و این انسباق اطلاقی که سری در اطلاق آقای آخوند و انسباق گرفتن کلمه آخوند به ذهن ما که مرحوم آخوند خراسانی هست، این منشأ شیعه آقایان کثرت استعمال. این علامت حقیقت هست یا نیست؟
بله.
بله؟
نیست دیگه، انصراف.
کثرت استعمال دیگه علامت حقیقت.
انصرافی که منشأش کثرت استعمال باشه.
علامت حقیقت که نیست، علامت قید، تبادر علامت حقیقت.
بله. خب انسباق اطلاقی خودش یکی از چیزهایی که تبادر برای ما درست میکنه.
اگه منحاق لفظ باشه بله درست.
اگر منحاق لفظ باشه که اولی بود که عرض کردیم، تبادر امر ارتکازی تارتن از حاق لفظه اخرى از کسرت اخرى از انسباق و اطلاق انسباقی هست. اینجا عرض کردیم خود انسباق اطلاقی باز سه تا منشأ داره. منشأ اولش کسرت استعماله که این علامت حقیقت میگن نیست، البته اختلافیه ولی ادهی میگن این علامت حقیقت نیست، این منشأ اول. خب دقت کنید در اینجا تعبیری که بعض از بزرگان دارن میفرماین که اشکالش اینه که ما اصل این رو قبول نداریم که استعمال در خصوص متلبس بیشتر از استعمال در منقضی باشه. پس کسرت استعمال در بگید متلبس رو ما قبول نداریم. ظاهرش اینه که علامت حقیقت بودن رو پذیرفتن، اما میگن صغرویان کی گفته که علامت این استعمال در متلبس کسرت داشته باشه نسبت به استعمال در خصوص منقضی؟ پس اولین منشأ برای انسباق اطلاقی چی شد آیون؟ کسرت استعمال شد که قبول نکردیم، یعنی کسرت استعمال رو قبول نکردیم. منشأ دوم اینه که فرد اکمل باشه. خب فرد اکمل چی رو بگیریم؟ خصوص متلبس رو بگیریم و بگیم انسباق اطلاقی درست میکنه برای ما و علامت حقیقته. مشکلی که این داره اینه که کی گفته که اولا خصوص متلبس فرد اکمله؟ اینو بنده عرض میکنم که شما اثبات کنید که متلبس میشه فرد اکمل. فرد اکمل نیست. اینو یا کمتر دیدم یا ندیدم کسی این رو پاسخ بده از اشکال محقق رشدی. اصلا کی گفته که خصوص متلبس فرد اکمله؟ تازه به فرض هم اگر بپذیریم که فرد اکمل هست و این با چون فرد اکمل علامت حقیقت هست، همیشه باب اطلاق منصد میشه. چرا باب اطلاق منصد میشه؟ چون همیشه در مطلق یک فرد اکملی وجود داره. ما عالمون که میگیم عالم عادل فقیه با تقوای و با ورع نمیدونم بگید هاشمی الی آخر، یک عالم اینجوری همیشه وجود داره، یه فرد اکملی هست. خب اگر بخوایم فرد اکمل رو بگیریم دیگه هیچ وقت اخذ به مطلق نمیتونیم بکنیم. روشن چی دارم عرض میکنم؟
فقط شما روشن میشه.
استغفرالله. فرد اکمل رو فقط شامل میشه. لذا باب اطلاق منصد میشه، چون هر مطلقی یک فرد اکملی دارد. پس انصراف انسباق اطلاقی که منشأش کسرت استعمال باشه، ما کسرت استعمال رو در متلبس قبول نکردیم. انسباق اطلاقی که منشأش فرد اکمل باشه، هم فرد اکمل بودن خصوص متلبس رو قبول نکردیم و هم این که بخواد علامت حقیقت باشه. یک کلمه. و اگر منشأ سوم باشه، یعنی غلبه وجود باشه، که بگیم در خارج فرد متلبس وجودش از فرد منقضی بیشتر، غلبه وجود داره، ما اصل غلبه رو قبول نداریم که خصوص متلبس غلبه وجودی داشته باشه بر منقضی، بلکه ممکنه بگیم غلبه برعکسه، منقضی ها الا ما شاء الله از متلبس ها بیشترن یا حداقل مساوی ان. نمیشه خیلی عدد خطکش گذاشت و بگیم که غلبه وجودی داره متلبس بر منقضی به اضافه ما حجیت غلبه رو قبول نداریم. پس حاصل اشکال چیه آقایان؟ حاصل اشکال اینه که کی گفته که از کجا معلوم که منشأ ارتکاز شما چی باشه آقایان؟ این تبادری باشد که از حق لفظ به دست میاد و شاید به خاطر کثرت استعمال و این مبانی باشه که ما اینها رو قبول نداریم. این شد
اشکالات در اصل نمی‌تونیم که علامت حقیقت باشه.
بله
درسته؟
خب بله دیگه،
یعنی اشکالات آوردیم که بگیم نمیتواند یکی این انصراف یکی این کسرت علامت حقیقت.
بله دیگه، این انسباق اطلاقی علامت حقیقت نیست، فقط جایی علامت حقیقت تبادر که مستند به حق لفظ باشه. این اشکال دوم به فرمایش آقای آخوند. خب عبارتش هم اینه در یک خط: ان قلت لعل ارتكازها لعجل الانسباق من الاطلاق، یعنی شاید ارتکاز این تضاد بین صفات به خاطر انسباق اطلاقی باشد، و اگر به خاطر انسباق اطلاقی شد علامت حقیقت نخواهد بود. لل اشتراط، نه به خاطر این که بگید چون متلبس بالمبدأ فی الحال فی المشتق هست، به خاطر تلبس نیست. اگر به خاطر این بود که این تبادر در مورد اشتراط و به خاطر اشتراط منظورشون خصوص متلبسه، اگر این تبادر به اعتبار خصوص متلبس بود خوب بود، اما خصوص متلبس تبادر نمی کنه، بلکه چیه؟ انصراف اطلاقیه. انصراف اطلاقی هم عرض کردیم یه منشأش حق لفظ بودن و تبادر حق لفظ خوبه، اما این که نیست، میمونه اون سه منشأ بعدی رو هم که ازش شکار کردیم پاسخ دادیم. این حاصل اشکال دوم و پاسخ از این اشکال. آیا آخوندم میفرماین لا یقلت لا یکاد و یکون لذالک لکسرت استعمال المشتق فی موارد الانقضا لو لم یکون به اکثر. آیا آخوند میفرماین ما قبول نداریم که ارتکاز ناشی از کسرت استعمال باشه. به چرا؟ چون استعمال مشتق در منقضی اتفاقا چیه؟ زیادتره. از این عبارت چی میفهمیم آیه مرادیان؟ میفهمیم که آیه آخون کسرت استعمال رو علامت حقیقت میدونن. چرا انسباق اطلاقی ناشی از کسرت استعمال رو چرا اینو علامت حقیقت میدونن؟ به خاطر این که آیه آخون نمیفرماین که کسرت استعمال علامت حقیقت هست، معذرت میخوام علامت حقیقت نیست، اینو نمیفرماین. میفرماین لکسرت استعمال المشتق در موارد منقضی، یعنی جواب رو صغروی میدن. از این که جواب رو کبروی نمیدن معلوم میشه که ایشون انسباق اطلاقی ناشی از کسرت استعمال رو علامت حقیقت میدانن. عبارت رو دقت کنید، میفرماین لا یکاد و یکونو لذالک. این لذالک یعنی چی؟ یعنی انصراف. به تعبیر محقق مشکینی شاگرد آی آخون میفرماین و توضیحه ان الانصراف الى خصوص المتلبس لأجل غلبة الوجود او لغلبة الاستعمال والاولى ممنوعة صغرا، که به خاطر غلبه وجود باشه. لمن غلبت الافراد المتلبسه ولو سلم کون الفرد المتلبس اطول زمانا فهو لا یوجب کثرت الافراد و کبرن کما قرر فی محل کبرویانم. ما نمیپذیریم که غلبه وجود دال بر چی باشه؟ حقیقی بودن باشه. و ثانیتو ممنوعتون علی القول بالاعم لما ذکر فی المتن. یعنی محقق مشکینی توجه به صغرویان و کبرویان داشتم، اما میفرمایند ثانی که کثرت استعمال باشه ممنوعتون لما ذکر فی المتن. خب ما ذکر فی المتن آی آخون چی بود؟ لکثرت استعمال المشتق فی موارد الانقضا لو لم یکن به اکثر. در متن آی آخون پاسخ چی داده شد؟ صغروی داده شد. اگر پاسخ کبروی هم بود باید محقق مشکینی به این هم اشاره میکرد، چون در غلبه وجود هم صغروی و هم کبروی رو اشاره کرده. نمیدونم روشن شد چی میخواستم عرض کنم. این اشکال دوم به این تقریب دلیل سوم و پاسخ آقای آخون از این اشکال. خب برسیم به اشکال سوم که ان شاء الله اگر عمری باقی بود برای جلسه روز شنبه ولله الحمد.